نم رویای سیاه را از رادیو گفتگو بشنوید.
پیروزی انقلاب مردمی ایران در بهمن 57 بستر تغییرات وسیع و بنیادی در جامعه گردید و همین مسئله خود بهانه ای شد تا افراد سودجو و منفعت طلب سودای اقبال مردم را سردند. در این میان بسیاری از احزاب و گروه‌هایی که قبل از این با رژیم پهلوی مبارزه کرده بودند همچنان اصرار به حفظ تشکیلات خود داشته و برخی از آنها نیز کم کم سهم خود را از انقلاب مطالبه کردند که مجاهدین خلق مشهورترین آنها بود. مجاهدین با توجه به تجربه فعالیت تشکیلاتی خیلی زود توانستند نیروهای خود را در جهت ایجاد یک تشکیلات نوین سراسری و فعالیت‌های تبلیغی متمرکز کنند. عضوگیری‌های سازمان با استفاده از شور و التهاب جوانان و همچنین ناآگاهی از تاریخ معاصر ایران صورت می‌گرفت. کادر مرکزی سابق مجاهدین ابتدا به دو بخش دفتر سیاسی و کمیته مرکزی تقسیم شد و پس از مدت کوتاهی دست به نوسازی تشکیلاتی زده و علاوه بر کمیته و کادر مرکزی 5 کانون جداگانه تأسیس کرد که عضوگیری های خود را مبتنی بر آن صورت گرفت. شبکه زیرزمینی مسلح به عنوان محوری ترین مرکز مجاهدین سعی می‌کرد که فعالیت خود را جهت تأمین حفاظت سازمان نشان دهد. اما این شبکه از همان ابتدای تشکیل اقدام به ایجاد خانه‌های امن در شهرهای مختلف، انبارسازی، سلاح و مهمات به دست آمده از کلانتری‌ها و آموزش جنگ چریکی به اعضای سازمان می‌نمود.
نکته ای که باز حائز اهمیت این است که در این مقطع اینا دست به هر کاری که فکر می‌کردن برای تقویتشون و تحکیم موقعیتشون و نفوذشون در دستگاه‌های دولتی مؤثر باشه زدن. به عنوان نمونه یه شبکه نفوذی درست کردن تو دستگاه دولتی، بعد با این شبکه نفوذی اطلاعات جمع‌آوری می‌کردن، با این شبکه نفوذی امکانات از دستگاه‌ها جمع می‌کردن برای خودشون و به نوعی در واقع سرقت حالا وسایل، اسناد امکانات اینا جمع می‌کردن.
پس از تشکیل دولت موقت و تصمیم گیری در مورد وضعیت ارتش، چگونگی برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی سومین بحث مورد توجه در بهمن و اسفند 57 بود. شکل اساسی برگزاری رفراندوم که سوی امام تعیین شده بود مورد اعتراض برخی گروه های سیاسی چپ از جمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
اینا حاضر نبودن که آقای خمینی رو به عنوان رهبری بپذیرن. اونا معتقد بودن که انتقاد آقای خمینی باید از ما تبعیت بکنه، متن سخنرانیش ما باید بنویسیم، خط ما باید بدیم. اونا پیشنهاد انحلال ارتش میدادن که ارتش باید منحل بشه، مخالف سپاه بودن. اونا معتقد بودن که باید میلیشیا بیاد همه کاره بشه، ارتش خلقی، ارتشی که اونا تشکیل داده بودن. اونا اعتقادات اینجوری داشتن، بازم خیلی مخالفتشون رو علنی نکردن، لذا تو روزنامه‌شون همیشه صحبت از عکس امام فعالی عکسی مینداختن پاشون امام خمینی اینا، ولی هیچ توضیحی به اون صورت نمیدادن.
حتی زیاد خودشون رو به عنوان اینکه از شاگردان آیت الله طالقانی هستن و پدر طالقانی، یا خیلی زیاد سعی میکنن خودشون رو به مبارزین گذشته نزدیک بکنن و حتی مزورانه میرفتن به نوعی سعی بکنن با مقامات ملاقات کنن، یه عکسی بیه نحوی بگیرن، بعد این عکس رو در جای مختلفی نشون بدن.
گروه های مخالف اغلب خواهان افزودن گزینه جمهوری اسلامی دموکراتیک به گزینه های رفراندوم بودن، در حالی که امام فقط در خصوص تأیید جمهوری اسلامی یا عدم تأیید آن تأکید داشت.
و این خیلی سعی کردن که با امام ملاقات کنن، امام ملاقات بهشون نداد و حتی گفته بود که اینها اگر واقعا آدم باشند و اسلحه‌هاشون رو بزنن زمین و مثل بقیه مردم باشند و باید قاطی مردم بشند اینا، به جای اینکه اونا بیان پیش من میرم پیش اونا. لذا بعد از مدتی بالاخره باز یه ملاقاتی از امام گرفته شد و اینا رفتن، چند نفری از اینا مسعود و موسی و حیاتی و سید بابا کاشانی و یه دیگه اینا رفتن پیش امام، یه ملاقاتی با امام کردن، امام نصیحتشون کرد که بیاد قاطی مردم بشید، بیاد این تشکیلات رو رها کنید، اسلحاتون رو تحویل بدید، شما مثل بقیه مردم باشید و اینها، و ما با شما هستیم، شما فرزندان من هستید. اینه بعد از این ملاقات دیدن که نمیتونن با این نظام کنار بیان.
سازمان با تحریم این انتخابات در واقع به قانون اساسی رأی نداد. از این رو در دی ماه سال 58 زمانی که مسعود رجوی به عنوان کاندیدای مجاهدین برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، با مخالفت امام خمینی مبنی بر اینکه کسانی که به قانون اساسی رأی ندادند حق کاندیداتوری ندارند، از کاندیداتوری باز ماند
و حاضر نشدند که با انقلاب کنار بیان. حتی تو رأی گیری جمهوری اسلامی آره و یا نه هم شرکت نکردند، تحریم کردند، قبول نداشتن، جمهوری اسلامی را قبول نداشتن، دیدگاه امام را قبول نداشتن.
نهم بهمن 1358 اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب برگزار شد. ابوالحسن بنی صدر با کسب نزدیک به 80% آرا به ریاست جمهوری رسید. امام در سخنرانی خود در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری این حکم را محدود به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی دانست و همچنین تأکید کرد که من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهوری و بعد از آن در اخلاق و روحیه ایشان تفاوتی نباشد.
هر مقام که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر می خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل برزخ نیست.
اصل 121 رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتراف کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم.
بنی صدر که رویای حکومت را در اوهام خود پرورش می‌داد، در سایه القاعات بیگانگان سخت به دنبال اتحاد با گروه‌های مخالف نظام بود تا در صورت سقوط انقلاب بتواند در کشور دارای جایگاه باشد. از ابتدای تابستان 59 درگیری های بنی صدر با اعضای محوری حزب جمهوری اسلامی شروع شد. متهم کردن دکتر آیت به طرح توطئه براندازی و پافشاری در عدم پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی تا سرحد امکان فقط بخشی از چالش او با شخصیت هایی بود که پیروان امام خوانده می شود.
پیوند منافقین و بنی صدر که هر دو در جهت مخالف مصالح مردم گام برمی داشتند آغاز فصل جدید خیانت و جنایت گروهک رجوی بود.
وابستگی بنی صدر، بی‌لیاقتی او در اداره امور کشور و اینکه لحاظ فکری هم حتی با مجاهدین خلق فاصله داشت. قبلا بنی صدر خیلی علیه مجاهدین حرف می‌زد و اونا رو دیکتاتور و فاشیست و بی سواد اینا میگفت، اما زمانی که بنی صدر میشه رئیس جمهور اینا به خاطر اینکه بگن ما قدرت داریم رفتن و با بنی صدر یکی شدن، رفتن و با اطرافیان بنی صدر یکی شدن.
شروع جنگ فصل تازه ای را در مناسبات و اتفاقات داخلی و خارجی کشور گشود. آتش جنگ سراسر کشور را تحت تأثیر خود قرار داده بود. در آن دوران دفاع از کیان اسلام و انقلاب مهمترین دغدغه مردم و دولت مردان شد. در این شرایط که کشور نیاز به حضور مردم به ویژه جوانان در جبهه های نبرد داشت، گروهک منافقین تحت امر رجوی که خود را مدافع اسلام و انقلاب قلمداد می‌کردند و کنشی انفعالی در قبال دفاع مقدس از خود بروز دادند.
ما توی که خیابونا یه دکه‌ای داشتیم در حال فروش کتاب و خلاص پوستر و این چیزا بودیم که خبر اومد جنگ شروع شد. در حد یه شایعه بود، البته فکر می‌کردیم شایعه است، بعد دیدیم نه همست که واقعیت پیدا کرده که سازمان گفتیم که خب الان موقعیتش دیگه نیست، وقت فروش نشریه و کتاب و این چیزا نیست، شرایط جنگ، مردم تقاضای بیشتری از ما انتظار بیشتری دارن. که بعد مدتی خود سازمان دستور داد گفت که جمع کنید و بچه‌ها به اصطلاح بساطای موقع رو تو خیابون جمع کردن. بعد بلافاصله بچه‌ها چون جنگ مسئله کوچیکی نبود در رابطه با ایران، تقاضای تحلیل می‌کردن، دائم از پایین سوال می‌کردن که خلاصه تحلیل ما نسبت به این جنگ چه، چه حرکتی میخوایم در قبال جنگ بکنیم و این برنامه. سازمان موضع گیری که البته خیلی هم دیری این موضع رو گرفت و بیشتر در حد بچه های داخل تشکیلات بود و به اطلاع اونا رسید، این بود که جنگ و باعث بانیش ایران میدونست و میگفت تحریکات ایران باعث شروع این جنگ شده. و البته چون میدید پذیرشش حتی در بچه های تشکیلات خیلی کمه، این مسئله رو مطرح میکرد که البته خب عراق هم به لحاظ این که متجاوزه ما محکومش میکنیم. بعد این مسئله پیش اومد برای بچه که خب اگر جنگ خون ما که خون بقیه ملت سرخ‌تر نیست و ما که خودمون از اون جدا نمیدونیم، پس باید سازمان، یعنی بچه‌ها خیال میکردن سازمان یه بسیجی میده ایده بچه‌ها رو که دوره دیدن یا خلاص آموزش بهشون میده حتی اگه دوره ندیدن و میفرسته به جبهه. اما دیدیم که سازمان چه حرکتی کرد با یک با مطرح کردن جزئی خودش در جبهه که میگفتن اگر موضع سازمان اینه که تجاوز محکومه پس باید جلوش وایسی، اگر اینو قبول داره پس چرا به بچه‌ها خط میده که از سربازی رفتن با ما نهت کنن. خطی اومده تو سازمان گفتن به تمام اونایی که هوادارن، هوادارای نزدیکت و خیلی تشکیلاتی تو فامیل اینور اونور، بگین که از رفتن به جبهه خودداری کنن، سربازی رفتن تو این شرایط کمک به امپریالیست‌ها و همچین مسائل.
و بنابراین درست در همون زمانی که خرمشهر یه مقدارش سقوط کرده بود، آبادان در محاصره تقریبا کامل ارتش متجاوز عراق قرار داشت و حتی از ناحیه ذوالفقاری یکی از محلات اون شهر تهدید به سقوط هم میشد، و در اون زمانی که توطئه‌های مختلف آمریکا پشت سر هم ادامه داشت و به خصوص محاصره اقتصادیش با شدت هرچه دوامتر به اصطلاح وجود داشت، ما به دنبال خطهایی که رهبران منافقین داده بودن کارمون سنگندازی بر مسیر جمهوری اسلامی، اشکال تراشی، مسئله آفرینی بر در راه رشد این انقلاب و خلاصه کارمون تضعیف جمهوری اسلامی بود.
سرانجام تلاقی جریانات مخالف خط امام به 14 اسفند 59 در دانشگاه تهران رسید، جایی که قرار بود بنی صدر به مناسبت بزرگ داشته دکتر مصدق سخنرانی کند، به صحنه بزرگترین رویارویی جبهه متحد مخالف انقلاب با توده های انقلاب و مدافع امام تبدیل شد.
میگویند بلندگو رو رفتن بالای درخت بعد کردن، لطفا اونها شما که بلندگو رو برقرار کردید خودتون هم حفظ از آن رو به عهده بگیرید.
این بار دیگر همه آمده بودند، جمعیتی از این که مانند انبار بارود هر لحظه احتمال انفجار داشت.
شمایی که از چماغدارها نیستید اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن.
وی در قسمتی از سخنرانی خود چند کارت شناسایی را که ادعا می کرد متعلق به نیروهای کمیته انقلاب اسلامی نشان داد و گفت که این افراد را به عنوان چماغدار دستگیر کرده است.
سپاه تحریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوزستان
و سرانجام بنی صدر حکم تهاجم را صادر کرد.
شما مردم اینها را با آرامش از اینجا بیرون کنید، اینها را بیرون کنید.
در این دسته درگیری عظیمی شروع شد. پشت سر هم افرادی که صورتشان با ضربه‌های شکافته و خونین بود از دیوار شرقی به پایین پرتاب می‌شدند. آن روز هر کس ریش یا اوورکوت سبز داشت به جرم مرتجع بودن کتک می‌خورد. قائله 14 اسفند به دستور امام، هیئتی 3 نفره متشکل از آقایان مهدوی کنی به نمایندگی از امام رضوان الله تعالی علیه، محمد یزدی به عنوان نماینده معتمدین نظام و اشراقی از سوی بنی صدر مأمور گردیدند تا به اختلافات به وجود آمده در کشور رسیدگی کنند. گزارش هیئت 3 نفره در خصوص اتفاقات 14 اسفند و عدم حمایت بنی صدر از جبهه ها در نهایت سبب شد تا امام طی حکمی در 20 خرداد 60 خطاب به ستاد مشترک ارتش بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار کنند. گروهک رجوی در حمایت از مواضع منحرف بنی صدر از طرفداران خود خواست تا در حمایت از بنی صدر روی بام خانه هایشان الله اکبر بگویند.
ما خواسته بودند که آماری بگیریم. توی فاز تقریبا قبل از 3 خرداد بود، همون زمان که بنی صدر داشت عزل میشد، سازمان حالا به چه دلیل اینو میخواست، همین آقای احمد آقا برادر خانوم من بود، این بسیار مسئول من بود، ما یه خونه نیمچه تیمی درست میشه گفت داشتیم، یه خونه‌ای بود که اجاره کرده بودیم دوتایی با هم توی اول خیابون دیوار اونجا با هم بودیم. ایشون به من گفت که سازمان میگه که شما باید بری یکی از کسانی باشی که بری آمار تهیه کنی. گفتم چه آماری؟ گفت آمار تهیه کن از این که از اقشار مختلف بنویس، از محصل، مغازه‌دار، افرادی که با شغلای مختلف هستن، یه آمار شاید چند صد نفره حتی امکان تونستی. شاید من مثلا از 100 نفر سوال کردم حداقل. سوالاتون چی بود؟ سوالها زمینه سوال این بود که آقا شما به بنی صدر چیز دارید؟ عرق دارید؟ مثلا چقدر اونو قبول دارید؟ حالا به طوری که عامیانه سوال میکنیم و همچنین سازمان رو.
در حالی که بنی صدر هنوز جایگاه ریاست جمهوری خود را در اختیار داشت و فرصت بازگشت به قانون را از دست نداده بود و در حالی که در کرمانشاه به سر می برد، فکر می کرد قادر به فروپاشی حاکمیت پیرو خط امام خواهد بود، تا اینکه مجلس طرح عدم کفایت سیاسی وی را بدون حضورش در 30 خرداد 60 تصویب کرد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
عصر روز شنبه 30 خرداد ماه، منافقین در خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر دست به آشوب زدند.
اعلام کردن که خود بچه‌هایی که مثلا باهاشون در تماس بودن، آقا ما رو وارد فاز نظامی شدیم. مثلا من متوجه نمی‌شدم یعنی چی، برای چی وارد فاز نظامی شدیم؟ چون هدف من چیز دیگه بود. هدف من این بود که به عنوان یه فردی که صاحب ایدئولوژی هستم و خودم رو به اصطلاح میخواستم منتسب به سازمانی کنم، تشکلی بکنم که مبارزه ضد امپریالیستی میخواد انجام بده. یعنی هدف من این بود با توجه به اعتقادات زیربنایی که برای خودم قائل بود.
تو این مرحله در ابتدا سازمان ادعا میکرد که به دلیل اینکه حکومت ایران بی آینده است و پایگاه مردمی نداره، در با یک استراتژی کوتاه مدت که به 2 سال هم نمیکشه سرنگون خواهد شد.
حالا میرسیم در عمل که این سازمان خب اومد گفت که ارتجاع رو به قول معروف به تعریف خودش، یعنی این نظام جمهوری اسلامی رو مرتجع تعریف کرده بود، در مقابل امپریالیسم قرار داده بود. حالا کاری نداریم، این یه باید ثابت میکرد که کدوم ارجحه بر کدوم هست.
پیمایی 30 خرداد خود من سلاح سرد داشتم ولی الحمدلله استفاده ای نشد و خط کلی که در این رابطه به ما داده شده بود حتی قبل از 30 خرداد در ارتباط با راهپیمایی موضعی به این شکل بود که بچه ها باید سلاح سرد هم روشون باشه، یعنی این مسئله به طور خاص تاکید شده بود، میخواستن ما رو بکشونن تو فاز نظامی به وسیله سلاح سرد، یعنی سلاح سرد شده بود معیاری براشون و کانالی براشون تا بچه ها رو به این جریان بندازن.
ما ساعت 7 صبح دیدیم خب یه عده قلیلی را افتادن و بقیه هم که خب یه فرمانده به هر حال بود که ما از طریق اون میشناخت و اون ندا داد که آقا شما هم را بیفتید، که این جمعیتی که شروع شد شعار به قول معروف روز 30 خرداد، اون شعار خب خیلی خشن و موضع سازمان اون وقت مشخص شده بود دیگه، اون به قول معروف شعار مرگ دادن رو اون روز ما به ما گفتن که ما بگیم.
اگر کسی از بچه ها نمیدونم خواست ادامه نده یا اینکه همون وسط کار مطرح کرد که میخواد برگرده، ما دستمون بازه و یا مسئولین من دستشون بازه در ارتباط با من و من در ارتباط با بچه‌ای که با هم بودن که حتی بزنیم دو گوششون، یعنی حتی به این صراحتی مسئلهش مطرح شده بود.
در حدود 5-6 ماه پیش شما داده بودن در یک ساختمانی که تو هزار دستگاه بود، یک دو از افرانجا اجتماع می کردن و از اونجا تحریزی می کردن برای برنامه درگیری خیابونی و مسائل دیگه که خودشون انجام می دن.
چه چیزایی از اون خونه به دست آوردید؟
مقدار وسائل کوکتل مولوتوف که برای آتش زدن اتومبیل های کمیته و اتومبیل های گشت به کار برده میشه، تعداد زیادی فشنگ جسته، فشنگ های مختلف کل، تعداد زیادی چاقو، دوزاری برای تلفن زدن، تعداد زیادی تیرشمون و زنجیرهای برای درگیری و فتیله های سراحی و دیگه تعدادی هم سراحی ساخته نشده، مقدار زیاد عکس آقای بنی صدر و مقداری از این پیستولرها برای که نقاشی رو دیوارها و نوشتن شعار و وسایل دیگه و تعداد نشریات بروحکا و مال مجاهدین. و
ما برای هواداری بنی صدر رفته بودیم اونجا.
من نمیدونستم واسه چی میرم، فقط گفته بودن که به طرفدار از بنی صدر میریم. به ما فقط چیزی که گفته بودن این بود که ما نتونیم مقابل اینا وایسیم، جمهوری اسلامی تا ابد پا برجاست.
دقیقاً رو در روی مردم ایران، رو در روی کشور ایران، برای اشغال ایران، برای گرفتن ایران و سرنگون کردن حکومت مردم ایران که با رأی خود مردم سر کار اومده بود. حالا سازمان ادعاش اینه که دموکراسی، به هر حال مگر مردم ایران نبودن با 98.8% اومده بودن رأی داده بودن به جمهوری اسلامی؟ ولی الان به دروغ داره ادعا میکنه که حاکمیت غصب شده. درست سازمانی که میخواست حاکمیت غصب کنه، چون حاکمیت رو طبق رأی مردم داده بودن، رأی داده بودن به جمهوری اسلامی.
سرانجام بنی صدر و رجوی در روز سه‌شنبه 6 مرداد با همکاری عوامل سازمان و عاملیت خلبان مخصوص شاه، سرهنگ معزی، توسط یک هواپیمای سوخت رسان به فرانسه گریختند. دولت فرانسه به آنها پناهندگی سیاسی داد و شخصی به نام موسی خیابانی ادامه رهبری سازمان در ایران را بر عهده گرفت. رجوی در فرانسه به خبرنگاران گفت که 2 یا 3 ماه بیشتر به سقوط حکومت ایران نمانده است.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکم، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره ازان هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها شده. اگر گذشته مرا به باغ فیل زدن، از پس اتحاد من هنوز بر نیامده.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
در میان هل هل در میان هل هل شور و نوا گم می شود، زیر ضرب تازیانه ناله ها گم می شود، بس که بازی می کند زنجیرها با گردنم، بس که بازی می کند زنجیرها با گردنم، در گلویم گریه های بی صدا گم می شود. در دل شب بارها من نمازم را شکر، در دل شب بارها من نمازم را شکر، در میان قهقه صوت دعا گم می شود. چارچوب پیکرم بشکستم و لاغر شدم، وقت سجده جسم من